Münasibəti Ərdəbilə Möcüz məscidində yadvara qurulub şəhidlərin yadı xatirəsi qiram tutuldu. Meşkin şəhərdə də şəhid Sudeyfə Muhammədinin yadvarası yatayfində bərqüzar oldu. Ustanın mərzbani fərmandəhi Sərhəng İsmaili Ərdəbilin şəhərdarı ilə görüşdü, içimai və fərhəngi hozələrdə müşarikəti və şəhər xiyabanlarına mərzbani şəhidlərinin adını qoymaq istədi. Ustanın kol dadgüstəri rəisi ətəbati Ərdəbil şəhərdarısının Xatəmül-Ənbiya sazəndəgi qərargahı müşarikəti ilə icra olan tərhilərindən görüşündə tərhilərin tez təkmil olmağı mərdumun rizayətinə səbəb bildi. Parsabad və Biləsuvar və Aslanduzun məclisdəki nəmayəndəsi Cangirzadə Parsabadın Şöhəda bimaristanından görüşdə bu bimaristan pərəstarları müşkillərinin həllinə müsait qol verdi. Xalxal və Kosənin məclisdəki nəmayəndəsi Nəzəri də Xalxalın dehyarlar həmaşində İslami Şora Məclisi təriqi ilə dehyarlar istixdamının peygirliyindən xəbər verdi. Ustanın səbt əsnad və əmlak müdür kolu Muhammədi Nirdə dedi, ustanın milli gerilərindən 167-si səbtə çatıb qalanının da gələn ilin axırına kimi sənədli olmalıdır. Xalxalın fərmandarı babayı dedi, Şahrud bəxşi kətlərində 3-dən 10 nəfərə kimi iştigali olan kiçik qarqahlar paltar və manto tolidinə məşğuldular və hər ay tolidlərindən minlər dəst Tehrana göndərilir. Cəfərabadda imdadi yeganların həmahəngi və amadəgiləri hədəf ilə caddəyi emdad-ı necat manovri quruldu. Və keçən gecə İran-Azərbaycan mərzi Heran Gədin, Dağçay və Baharistan meşəlikləri ota tuş gəldi. Yangın Azərbaycan Cumhurisi mərzlərinin içərisində idi. Neçə vərzişi xəbər. Meşkin şəhərin şəhədi yarışan voleybol timi bugünlər Feşorda təmrinlərlə özün məmləkətin voleybol liginin birinci dəstə rəqabətlərinə amad edib. Bu tim keçən il Ustan liginin qəhrəmanı olub.
Timi Şöhədayı Ərşək keçən illəri ligi ustanıdə bu unvanı qəhrəman ustan intixab olunmuşdu və cəvazı hüzurlər ligi dəstəyi yeki keşvəri almışdıq. Büyünləri burada huzur tapdılar, hüdudən 30 nəfər bazı ikon bu ləhziyəcən gəliblər və mürəbbi və qadr fərni dərhal testi bu bazı ikonlardır ki, inşallah gələn ay amadul ilər bəray müsabqat ligi dəstəyi ki, keşvərə.
Rəza Həyvi astam, az Lahircan, Osan Gilan, post sorati zən, 6-7 sələ tüyə lig bazı mikonam. امسان در خدمت تیم شاهدای ارشگی هستیم که بچه هم اشاره دارن آماده میشن کم کم که بریم برای مسابقات
مهدی نوری هم ارشه منطقه سنم و تیم والیبال شاهدای ارشگده به عنوان بازیکن فعالیت دارد امیدواری که به قدرتمند تیم اولا و مسابقات تا حضور تاپا
اگه خدا بخواد تا همین هفته آخر هفته دیگه اینجا تیم معلوم بشه و یارایی که مد نظر داریم رو انتخاب کنیم برای حضور در لیگ یک بی کشور تمام سعی و تلاش ما و مسئولین بر اینه که یه تیم خوب بدیم برای چهارتا و قهرمانی هدف قهرمانیه که حداقل جز چهارتا 100% باشیم داریم تمام تلاشمون رو میکنیم که بازیکنایی که خوبه بتونیم مد نظرمونه بتونیم یه بازیکنای خوبی جذب کنیم که بتونیم یه نتیجه خوبی توی لیگ کشور بتونیم بگیریم
Ərdəbili dart və ərzəşkari məmləkət karkənrənin online rəqabətlərinin naib qəhrəmanlıq unvanın ələ gətirdi. Bu müsabıqələr şəhid Sərdar Hacı Qasım Süleymaninin yadı ilə və məmləkətin baş timlərinin şirkəti ilə Kerman mizbanlığı ilə bərqüzar oldu ki, milli timin üzvü və ustanımızın nəmayəndəsi Ramin Nasiri ikinci caygahda qərar tapdı. Və Ərdəbili dağçıların əvvəlinci qış suudları Savalan zirvəsinə əncam tapıldı. Bu suudda Qartal qruhunun 15 hərfiyyə dağçısı 2 gün müddətində Şabil Məsri və Şumali cibhədən bütün qış təchizatına 4811 metr uzalıqda olan Savalan qülləsinə çıxdılar. Eyni halda Biləsvarın təraşgəran Mehradlı Kuhnəvərdi qruhu da gərdəşgəri sənətinin tovsiyası hədəf ilə Savalanda 3700 metr uzalığa kimi suud elədilər. Gələn neçə günü dostlarımızda hava saf olub, nisbətən tünd gərmiz əsəcək.
İntizamımız var, biz Pənşənbəyə çağırsında həmçinin bu yerin tədavümü yola. Mənatıqı mərkəzdə tünd halətdə olacaq, mənatıqı şümalidə intizamımız var. Çarşənbəcə hava bulutlu yola, amma Pənşənbə və Cümə sürəti yeni şədid olacaq. Böyücə mərkəzi məntəqələrimizdə, Şəhristanı, Ərdəbildi, Nirdi, Sərəyindi və məntəqi Furtqahımızda intizamız var ki, yerin sürəti hətta 82 km/saatədə yetişə. Cümə günündən samana səri halətdə var dostan olayı və səri də rədd olacaq. İntizamız var Cümə bəzi məntəqələrdə hava bulutlu yola və bir sürət rəcbari yağış və qar da ittifak düşə, vəli bir sürət pələşəndədir. Cümədə nahardan sonra və axşamüstü bir samanı ustanın rədd olayı, həm sürətin yeri əskiləcək və həm ki, cəhb payda olacaq.
İndiki aldan biləsuarla Parsabad 6 dərəcə 0-dən yuxarı ilə ustanı nisbətən isti şəhərləridirlər və Xalxal da 3 dərəcə 0-dən aşağı ilə ustanı lap soyuq şəhəridir. Sabah səşənbə dəyənin 23-ü, Cəmad yıl əvvəlin 28-i və Janviyənin 12-sidir ki, Ərdəblə Foqilə Subazani saat 6-1 dəqiqədə, gün çamaq 7-33 dəqiqədə, gün ortazani 12-25 dəqiqədə, axşam azanı da 5-38 dəqiqədədir. Təvəccüzə görə sağ olun, ayrı görüşlərə kimi, xələfiz.
حرفی از اسرار عشقم یاد ده حرفی از اسرار عشقم یاد ده هم بسوزان هم بسوزان هم مرا برباد ده هم بسوزان Oh, the
Gecəniz xeyir olsun inşallah ki, Rami və hörmətli yar yoldaşlar, məmnun ki, gecəni müsağlayınca Ərdəbil Radiosunun bərnamələrinə diqqət yetiribsiz. İdamədə musiqiyayı qalibdə təhiyyə olunan bir bərnamənin eşidəni yolaq ki, unvanı bu ye cuye mulyandı.
بوی جوی مولیان
بوی جوی مولیان آید همی یاد یار مهربان آید همی ریگ
ای زلف تو بر همزن فرزانگی ما وین سلسله سرمایه دیوانگی ما سر بر دم تیغ تو نهادیم به مردی کس نیست در این عرصه به مردانگی ما به نام آن که خالق زیبایی هاست عزیزان جان سلام باز فرصتی دست داد تا با بوی جوی مولیان از رادیو اردبیل در خدمتتون باشی ارمغان امروز ما نیز شعر است و موسیقی دوستان موضوع صحبت امروز من در بوی جوی مولیان آثار و حیات شاعری از دوره قاجار فروغی بسامی حال به همراه برنامه موسیقیایی گلهای شماره 453 در دستگاه ماهور و با آهنگسازی مهدی خالدی مختصری در خصوص حیات فروغی بسامی و غزلی ناب از او را تقدیم می‌کنیم. میرزا عباس فرزند آقا موسی بسامی معروف به میرزا عباس بسامی با تخلص فروغی به سال 1313 هجری قمری در سفر خانواده به عتبات عالیات در اندرات به دنیا آمد. میرزا عباس در کودکی به همراه خانواده در ساری اقامت گزید و پس از مدتی به گرگان رفت. وی در نوجوانی در زمان سلطنت فتحعلی شاه قاجار مدتی را نیز در شهر بسام به سر برد. میرزا عباس بسامی مدتی در کرمان در خدمت شجاع السلطنه بود. در همان دوران بنا به درخواست شجاع السلطنه تخلص خود را به نام فرزند وی، یعنی به نام فروغ الدوله فروغی انتخاب کرد. فروغی پیش از آن که از این تخلص استفاده کند، در اشعارش مسکین تخلص می کرد. عزیزان، در این بخش از برنامه چنانچه وعده دادیم، غزلی ناب از فروغی بسامی را تقدیم می‌کنیم با همراهی همین موسیقی دل‌انگیز. به جان تا شوق جانان است ما را، چه آتش ها که بر جان است ما را. بلای سختی و برگشت بختی از آن برگشت مژگان است ما را. از آن آلوده دامانیم در عشق که خون دل به دامان است ما را. حدیث زلف جانان در میان است، سخن زان رو پریشان است ما را. چنان از درد خوبان زار گشتیم که بیزاری ز درمان است ما را. ز ما ای ناصح فرزانه بگذر، که با پیمانه پیمان است ما را. ز بس خوب با خیال او گرفتیم، وصال و هجر یکسان است ما را. سر کوی نگاری جان سپردیم، که خاکش آب حیوان است ما را. شبی بی روی آن مه روز کردن، برون از حد امکان است ما را. گریبان تو تا از دست دادیم، اجل دست و گریبان است ما را. به غیر از مشکل عشقش فروغی، چه مشکل ها که آسان است ما را. چه مشکل ها که آسان است ما را. همراهان گرامی بوی جوی مولیان، در این قسمت از برنامه قطعی را تقدیم می‌کنیم با عنوان باریک‌تر از مو، آهنگساز داوود ورزیده، خواننده بهرام سارنگ، شعر از فروغی بستامی.
شب راه دلم بر خم گیسوی تو بود، همه شب راه دلم بر خم گیسوی تو بود، آه از این راه، آه از این راه که باریک تر از موی تو بود، ره رو عشق از این مرحله آگاهی یافت، رهرو عشق از این مرحله آگاهی یافت، که ره قافله دیر و حرم سوی تو بود. گر نهادیم قدم بر سر شاهان، شاید که سر همت ما بر سر زانوی تو بود، ماه نو خواسته از روشه گردون سر زد، که خجالت زده گوشه ابروی تو بود، که خجالت زده گوشه ابروی تو بود. پیر پیمان کشان شاهد من بود مدام، که همه مستیم از نرگس جادوی تو بود، که همه مستیم از نرگس جادوی تو بود، تا مرا عشق تو انداخت سپا دانستم، که قیامت مثل از قامت دلجوی تو بود، که قیامت مثل از قامت دلجوی تو بود. هیچ کس آه سر چشمه مقصود نخورد، مگر آن تشنه که جایش به لب جوی تو بود، مگر آن تشنه که جایش به لب جوی تو بود، همه شب راه دلم بر خم گیسوی تو بود، همه شب راه دلم بر خم گیسوی تو بود، آه از این راه، آه از این راه که باریک‌تر از موی تو بود.
بوی جوی مولیان را می شنوید از رادیو اردبیل. موضوع صحبتمان شاعری است خوش‌قریحه از دوره قاجار با نام فروغی بستامی. صحبت در خصوص آثار و حیات این شاعر خوش‌طبع را پی می گیریم با نوای ساز استاد حسین علیزاده.
Thank you.
اکثر اشعار فروغی بسامی در قالب غزل سروده شده. او مدایحی نیز در خصوص شاهان قاجار داشت. فروغی بسامی اهل دل بود و عاری از منیت. غزلهایش نیز چنین بود، ساده و بی آلایش. فروغی بسامی حدود 20,000 بیت شعر داشته است، اما آنچه از او بر جای مانده اشعاری اندک است که به صورت پیوست دیوان قاآنی به چاپ رسیده. این اشعار چاپ شده فروغی بسامی نزدیک به 5,000 بیت است. دل در اندیشه آن زلف گرهگیر افتاد، عاقلان مژده که دیوانه به زنجیر افتاد. دل در اندیشه آن زلف گرهگیر افتاد، عاقلان مژده که دیوانه به زنجیر افتاد. خواجه هی من امن از باد پرستی تا کی، چه کند بنده که در پنجه تقدیر افتاد. دامنش را زپی شکوه گرفتم روزی، که زبان از سخن و نطق ز تقریر افتاد. گفتم از مسئله عشق نویسم شرحی، هم ز کف نامه و هم خامه ز تحریر افتاد. دلبر آمد پی تعمیر دل ویرانم، لیکن آن وقت که این خانه ز تعمیر افتاد. نامی از جلوه خورشید جهان آرا نیست، گوییا پرده از آن حسن جهانگیر افتاد. پری از شرم تو از چشم بشر پنهان شد، قمر از رشک تو از بام فلک زیر افتاد. دل ز گیسوی تو بکس است و به ابرو پیوست، کار زنجیری عشق تو به شمشیر افتاد. بس که بر ناله دل گوش ندادی، آخر هم دل از ناله و هم ناله ز تأثیر افتاد. زودت کشم آن شوخ فروغی و نکشت، تا چه کردم که چون این کار به تأخیر افتاد. عزیزان، در این قسمت از برنامه تمنای دل را خواهیم شنید به آهنگسازی مهرداد دلنوازی و به خوانندگی علیرضا براتیان، شعر از فروغی بسطامی.
Thank you.
شنوندگان عزیز بوی جوی مولیان، به پایان دیدار امروزمان نزدیک شده ایم. امید داریم برنامه امروز باب طبع شما ادب دوستان باشد. تا دیداری نو، شما خوبان را به خدای خوبی ها، خالق منان و ایزد یکتا می سپاریم. خدا نگهدار. ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
موافقت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با تمدید مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در حمایت از بنگاه‌های تولیدی.
نامه رئیس مجلس شورای اسلامی برای بررسی چگونگی اجرای قانون یارانه حمایت معیشتی مجلس بعد از نظارت میدانی از یکی از محلات تهران.
امضای قراردادهای مرحله سوم طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت با شرکت‌های ایرانی.
و ادامه اوضاع قرمز کرونایی در استانهای شمالی و اعمال محدودیت‌های جدید در ورود به این استانها. افزایش تعداد قربانیان کرونا در جهان به بیش از 1,900,000 نفر.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا علیهم السلام. سلام بر شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. گویندگان خانم بیرانوند و من محمد رضا هورفر خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با تمدید مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در حمایت از واحدهای تولیدی موافقت کرد. در جلسه این شورا که به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور و رؤسای قوای مقننه و قضایی برگزار شد، وزرای صنعت، معدن و تجارت و کشور گزارش‌هایی از اجرای مصوبات قبلی شورای عالی و عملکرد ستاد ملی و کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید ارائه کردند. بعد از این گزارش‌ها، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با تمدید مهلت زمانی مشوق‌های مالیاتی و تعویق اجرایی‌های دستگاه‌ها درباره بنگاه‌های تولیدی که با مشکل مواجه شده‌اند موافقت کرد. این شورا همچنین مدت زمان اعتبار مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی درباره صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده بانکی را از زمان ابلاغ برای 6 ماه دیگر تمدید و تأکید کرد که در صورت تصویب لایحه مربوط به این موضوع در مجلس، قانون جدید ملاک قرار خواهد گرفت. در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا همچنین بعد از بحث و گفتگو درباره برخی موضوعات و مباحث مرتبط با لایحه بودجه، قرار شد این موارد از طریق گفتگو، تعامل و تشکیل جلسات مشترک دولت و مجلس حل شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای بررسی چگونگی اجرای قانون یارانه حمایت معیشتی مجلس برای اقشار محروم را خواستار شد. آقای قالیباف این نامه را در پی نظارت میدانی اخیر خود از محله امامزاده یحیای تهران و ادعای بیخبری برخی اهالی محروم این منطقه از یارانه 120 هزار تومانی نوشت. رئیس مجلس در این نامه از معاون نظارت مجلس خواست چگونگی اجرایی شدن پرداخت یارانه 120 هزار تومانی برای محرومین و 100 هزار تومانی برای اقشار کم درآمد را پیگیری و گزارش کند. آقای قالیباف در نامه خود همچنین از دیوان محاسبات و کمیسیون اجتماعی مجلس خواسته است این موضوع را در دستور کار قرار دهند. مجلس شورای اسلامی در آبان طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن دولت موظف شد به بیش از 60 میلیون نفر بین 60 تا 120 هزار تومان یارانه پرداخت کند.
رئیس قوه قضاییه گفت ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی به کشور با هدف صیانت از جان و سلامت مردم ایران ممنوع شده است. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در نشست شورای عالی قوه قضاییه افزود باید جلوی استکبار اقتصادی گرفته شود.
مردم ایران نباید آزمایشگاه واکسن آمریکایی و واکسن انگلیسی بشن. سخنان حکیمانه رهبری صیانت کرد از جان مردم در مقابل کسانی که خیلی بی‌پروا دنبال این بودن که برن واکسن اونها رو وارد کشور کنن، ایشون ممنوع کردن، یعنی تحریم شد. در واقع این تحریم مربوط به استکبار اقتصادی است که امروز میخواد جهان رو بدون توجه به جان انسان‌ها، توجه به سرنوشت انسان‌ها فدای منافع خودش بکنه. اگر روزی ما به تولید حداکثری رسیدیم در مورد واکسن ملی، هیچ کدام از ملت‌ها در این واکسن بی سهم نخواهند بود، همه میتونن استفاده کنن چون این منافعش برای همه هستش. اما باید جلوی استکبار اقتصادی رو گرفت که میخواد با روحیه استکباری و تفرعون خودش جان انسانها رو به خطر بیندازه. اینو نباید اجازه داد.
رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضاییه درباره پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی هم گفت در رسیدگی به این پرونده هیچ خط قرمزی نداریم. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی بار دیگر به خانواده ها و بازماندگان این سانحه تسلیت گفت و افزود کشف حقیقت و دادرسی عادلانه شرط مهم رسیدگی به پرونده است.
گزارشات سازمان غذایی حاکی از اینه که تمام بررسی‌های فنی انجام شده، بازسازی صحنه که کار سختی است دقیقاً انجام شده، تمام کسانی که در این باب از نظر فنی و حقوقی حرف دارن حرفاشون شنیده شده، تمام فرضیات مورد بررسی قرار گرفته. یعنی هر کسی که تردید داره در این قضیه میتونه بیاد گزارشات رو ببینه، گزارشاتی که بسیار گویاست به این که کار تحقیقاتی در بخش دادسرایی و در بخش تحقیقی بسیار جامع و گسترده انجام شده، انشاءالله میره بره مراحل بعدی قضایی. و در این قضیه هم عزیزان ما اعلام کردن، ما هم بارها گفتیم خط قرمزی برای بررسی، پیگیری و رسیدگی نداریم و هر فرضی که بوده در این قضیه و هر فردی که مورد سوال و اتهام بوده عزیزان ما مورد سوال قرار دادن، پیگیری کردن. از ابتدا اعلام کردیم کشف حقیقت، دادرسی عادلانه از وظایف ماست و حتما در سازمان قضایی این کار دنبال میشه، تا کنون هم به حمدالله با قوت دنبال شده است.
قراردادهای مرحله سوم طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت با شرکت‌های ایرانی امضا شد. این طرح‌ها با ارزش بیش از 1,200,000,000 دلار در حوزه عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت نفت فلات قاره ایران اجرایی می‌شوند. همکارم نصیری گزارش می‌دهد.
قرارداد 1,200,000,000 دلاری شرکت ملی نفت ایران با شرکت‌های ایرانی برای افزایش توان تولید نفت در تعدادی از میدان‌های نفتی ایران با حضور وزیر نفت امضا شد. قراردادهای مرحله سوم طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت در حوزه عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت نفت فلات قاره ایران قرار دارند. وزیر نفت میگوید همه منابع مورد نیاز قراردادهای نفتی برای نخستین بار فقط از بازار سرمایه بورس تأمین خواهد شد.
تصمیممون بر این شد که تمام این قراردادها فقط با پیمانکاران ایرانی منعقد بشه. تصمیم ما این شد که یک پیوستی به قراردادها بذاریم که بگیم این تجهیزاتی که در اون پیوست ذکر کردیم الزاماً باید از شرکت‌ها و سازندگان داخلی خریداری بشه. تا الان به نزدیک 72% ارزشی یه ساخت داخل ما رسیدیم. این برای اولین باره که طرح‌های نفت داره به اتکای بازار سرمایه اجرا میشه. یعنی ما باید بریم اوراق بفروشیم، تأمین منابع بکنیم از بازار سرمایه. چون اگه ما نشسته بودیم به امید صندوق توسعه که خب مشکلات داره نمیتونه پول بده. هر طرحی که به پیمانکار داده میشه یه هدف مشخص تولید داره که باید در یک زمان مشخصی بهش برسه. پیمانکارم پولشو در صورتی میگیره که افزایش تولید باشه. تمام پیمان هم از طریق برگزاری مناقصه واگذار شده.
مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران هم میگوید تا پایان دی ماه امسال 2,000,000,000 تومان اوراق مشارکت منتشر می شود. به گفته آقای کرباسیان 18 دکل حفاری در طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت فعال است و پیش بینی می شود با فعال شدن همه بسته های قراردادی تعداد دکل های فعال به 55 دستگاه برسد.
در سال 1396 یک مدل جدید قراردادهای دستی که از اهمیت خاصی برخوردار هست تنظیم شد، در هیئت مدیره نفت به تصویب رسید و اوایل سال 97 به تصویب شورای اقتصاد رسید. در همون سال ما بسته اول رو امضا کردیم. در مرداد ماه امسال هم بسته دوم امضا شد و امروز هم شاهد این هستیم که بسته سوم رو امضا میکنیم. خب ما در تمامی زمینه ها از توان داخلی استفاده میکنیم با سرمایه های مردم. حدود 3,000,000,000 تومان اون اوراق مشارکت منتشر شده و انشاءالله در این ماه هم ما 2,000,000,000 تومان دیگر هم منتشر خواهیم کرد.
طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت مشتمل بر 33 پروژه است که 29 پروژه در بخش خشکی و 4 پروژه فراساحلی است. تا امروز 3 مرحله این طرح با حضور شرکت‌های ایرانی در حال انجام است. با اجرای این پروژه ها تولید نفت خام کشور به طور میانگین بیش از 280,000 بشکه در روز افزایش می‌یابد. پروژه های تمام ایرانی که رقم دلاری آنها تنها بخش غیر ایرانی آنهاست.
وزیر امور خارجه کشورمان بزرگترین مانع توسعه روابط با کره جنوبی را محدودیت ایجاد شده برای منابع ارزی ایران نزد بانک های کره ای دانست. آقای ظریف این مطلب را در دیدار قائم مقام وزیر امور خارجه کره جنوبی بیان کرد و افزود دولت کره باید هرچه سریع‌تر برای رفع این موانع اقدامات لازم را انجام دهد. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد با توجه به پیامدهای بهداشتی و اقتصادی کرونا در حال حاضر، اولویت اصلی مناسبات دو کشور فراهم شدن دسترسی به این منابع است. مقام کره‌ای نیز در این دیدار با تاکید بر اراده کشورش برای حل مشکل خاطر نشان کرد سئول از همه توان خود برای فراهم آوردن شرایط دسترسی به این منابع استفاده خواهد کرد. آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی هم در حاشیه نشست هیئت مذاکره کننده کره‌ای برای آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در این کشور گفت کره جنوبی باید به سرعت منابع مالی بلوکه شده ایران در آن کشور را آزاد کند و سرباز زدن از آزادسازی این منابع قطعا اثر بدی روی روابط ایران و کره جنوبی خواهد گذاشت.
اینجا جام جم است. خبرهای بخش شبانگاهی رادیو ایران را می شنوید. 91 هموطن دیگر قربانی کرونا شدند. بنابر اعلام وزارت بهداشت با فوت این هموطنان شمار قربانیان این ویروس در کشور تا ظهر دوشنبه به 56262 نفر رسید. ابتلای 6208 نفر دیگر هم به کرونا قطعی شد و تعداد مبتلایان نیز به 1,292,614 نفر افزایش یافت. طبق اعلام وزارت بهداشت حال 4,586 نفر از مبتلایان نیز وخیم است و در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستانی تحت مراقبت قرار دارند. اما همچنان شهرستان‌های ساری، آمل، فریدون کنار، قائم شهر و نکا در استان مازندران و بندر گز و کردکوی در استان گلستان در وضع قرمز کرونایی قرار دارند. با ادامه وضع قرمز کرونایی در برخی مناطق شمالی، رئیس راهنمایی رانندگی مازندران از اعمال سختگیرانه محدودیت‌های تردد خودرویی از فردا خبر داد و گفت در اجرای محدودیت‌ها با هیچ کس تعارف نداریم و با متخلفان به صورت جدی برخورد می‌شود. همچنین با مصوبه ستاد مقابله با کرونای مازندران، افراد غیر بومی و مسافر هم از فردا اجازه ندارند وارد این شهرهای استان شوند. مسئولین دانشگاه‌های علوم‌پزشکی استان‌های شمالی هم از هموطنان این استان‌ها خواستند با دقت بیشتری دستورالعمل‌های بهداشتی را اجرا کنند و از عادی انگاری شرایط کرونایی بپرهیزند.
کرونا بیماری که حدود 10 ماه همه ما رو درگیر خودش کرده و فروشگاه ها و مراکز خرید یکی از اماکن پر ازدحامه که خطر انتقال کووید 19 در اون هست.
خیلی رعایت میکنم، حالا از ماسک باشه یا حالا الکل باشه تو کیفم، سعی میکنم فاصله مو رعایت بکنم،
تو فضاهای بسته نمونیم، تو مکان هایی که شلوغ هست خیلی ازدحام نداشته باشیم، دست به سمت صورت برده نشه، حتما قبلش ضد عفونی بشه.
اما با رعایت چند نکته در مرکز خرید میشه جلوی انتقال این بیماری رو گرفت.
سعی میکنم تایمی بیام که خلوت‌تر باشه. این وسایلی هم که میگیرم حتما میبرم خونه، ضدعفونیش میکنم.
دانشگاه علوم پزشکی گیلان هم با توجه به غیر قابل پیش بینی بودن کرونا از مردم خواسته همچنان دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت کنند.
یکی از دغدغه‌های همیشگی ما که بارها یادآوری کردیم و تذکر دادیم این بوده که مبادا بحث کرونا برای ما و برای مردم یه امر عادی بشه و این رو الان ما در 3 استان شاهدیم، گیلان، گلستان و مازندران. متاسفانه علارغم حرکت‌های خوبی که شده برخلاف کشور، آمارمون نسبتاً بالاست، آمار فوتی‌هامون خصوصاً. این نتیجه اینه که ما رعایت نکردیم.
توجه نکردن به فاصله گذاری اجتماعی ممکنه ما رو گرفتار کرونا کنه. پس بهتره برای حفظ سلامتی خودمون هم که شده دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت کنیم. ماریا رضایی، خبرگزاری صدا و سیما، رشت.
اما در حوزه واکسن، دوز اول واکسن ایرانی کرونا به 3 نفر آخر گروه سوم داوطلبان با موفقیت تزریق شد. به گفته سخنگوی گروه مطالعات بالینی واکسن کرونا ایرانی، دوز دوم هم امروز به 3 داوطلب گروه اول تزریق می شود.
قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا در اطلاعیه‌ای از تمام هموطنان خواست تا رفع کامل ویروس کرونا در اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی جدی باشند. این قرارگاه در اطلاعیه شماره 5 خود با اشاره به کاهش شهرهای قرمز کشور از بیش از 160 شهر به 7 شهر اعلام کرد همه باید تا رفع کامل بیماری از کشور نسبت به اجرای مجدانه دستورالعمل‌های بهداشتی، استفاده مستمر از ماسک و رعایت ضوابط فاصله گذاری اجتماعی از جمله ممنوعیت تردد شبانه و حضور نیافتن در دور همیهای خانوادگی کوشا باشند. بنابر اطلاعیه قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا در کنار تلاش قابل احترام و شایسته سپاسگزاری پزشکان، پرستاران و سایر همکاران مراکز بهداشتی و درمانی کشور، دستگاه‌های مسئول و گروه‌های خودجوش مردمی و جهادی، نقش‌آفرینی مسئولانه و همدلانه ملت در اقصا نقاط کشور مبدأ اصلی تحقق موفقیت‌های بزرگ به دست آمده در کنترل و مهار ویروس کرونا است و در صورت تضعیف اهتمام عمومی به اجرای ضوابط بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی موفقیت‌های به دست آمده از دست می‌رود و هر لحظه امکان اوجگیری مجدد بیماری و بازگشت شرایط قرمز به هر یک از شهرهای کشور فراهم خواهد بود.
وزیر بهداشت از مؤثر بودن طب سنتی در درمان کرونا خبر داد. آقای نمکی گفت با وجود مخالفت‌های فراوان استفاده از داروهای گیاهی در کنترل کووید 19 نتایج خوبی داشته است.
برای اولین بار آمدیم و درها رو باز کردیم، حالا گرچه مقاومت‌هایی هم بود، برای اینکه ما طب سنتیمون رو در بحث کووید هم دخالت بدیم. خوشبختانه نتایج خیلی خوبی هم گرفتیم. اینجا تا یه نفر میگه که من یک داروی گیاهی در بخش فارماکوگنوزی و در بخش بالینی فلانجا تست شده میخوام بیارم به بازار، حجمه سنگینی از بعضی از این دوستان مدرن میبینیم. والا به پیر به پیغمبر، امروز طب مدرن برای بعضی از مسائل مثل کانسر، مثل درد، مثل اوتوایمون دیزیز نیازمند کمک آلترناتیو مدیسینه. ما بها دادیم به دانشمندان طب سنتی.
شمار مبتلایان کرونا در جهان به حدود 91 میلیون نفر رسید. بیش از 1,946,000 نفر هم قربانی کرونا شدند. آمریکا همچنان بیشترین تعداد مبتلایان و قربانیان کرونا را در جهان دارد. در شبانه روز گذشته بیش از 213,000 نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند و 1,794 نفر هم جان خود را از دست دادند. اوضاع بهداشتی در سراسر اروپا هم رو به وخامت است. مشاور ارشد پزشکی دولت انگلیس